بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. توفیقی است به حمد الله در این فرصت و مناسبتی که دست داده است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، ادامه حکایت و ماجرای آدم در آیات بینات سوره مبارکه بقره را بازگو میکنیم. دیشب خواندیم در آیه 35 که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خداوند فرمود ما گفتیم که آدم ساکن شو، تو آرامش بجو، سکنا جوی، تو و همسرت و زوجت در جنت. توضیحات لازم خدمت عزیزان داده شد که این اساساً سکن آرامش رو گاه در مکان خداوند به انسان می دهد، گاه در زمان و گاه با بعض از کسان و افراد. اینجا هر دو دیده می شود، هم مکانی است که در اون آرامش وجود دارد و هم کسی است که همراه او آرامش دست می دهد. اما من قبل از اینکه ادامه بحث رو پیگیری کنم، فقط یک جمله رو تکمیل اعراض دیشب در همین قسمت نخستین آیه شریفه و همین واژه اسکن، ساکن شو، عرض میکنم خدمت دوستان که طریق است بگذریم و نگویم. عزیزان من، از همان روز نخستین که فرمودی یا آدم اسکن، آدم تو ساکن شو، با این واژه اهل ادب می دانن که همه چیز رو خداوند فرمود، چون سکنا به اقامتی می گویند که مدت کوتاهی دارد، اساسا در کلام عرب. استحضار دارید ما یه سنت شایسته و قابل تقدیری در اسلام داریم به نام وقف، یعنی کسی می آید حبس میکند یک عینی رو و مالی رو از ملکیت خرید و فروش به در می آورد و منافع اون رو آزاد میکند. تحبیس العین و تسبیل الثمره، این تعریف فقهی و حقوقی وقف است. ماهیت وقف ابدیت است، یعنی نیاز نیست این که بگویند حبس مؤبد نمود و وقف مخلد نمود، مؤبد نمود، فلان کس، قلداشیان، جنت مکان. نه، نیاز به این مسائل نیست که بگویند وقف ابدی، چون خود وقف هنگامی که شکل میگیرد ابدی است. اما در کنار وقف یه اصطلاح دیگری در فقه داریم که در مباحث فقهی مطرح می شود. گاهی یه مالی رو وقف می کنند، گاهی این رو عمرا می کنند، سکنا می کنند، رقبا می کنند. سه تا اصطلاح حقوقی و فقهی در کنار وقف وجود دارد که هر کدام از اینها یه ویژگی هایی دارد. اگر یک کسی یه خدمتکاری رو برای یه مدتی هزینه رو تأمین می کند اما به خدمت شما می گمارد، نام این رقباست. هزینه از ما اما بهره برداری برای مدتی از شما، این میشه رقبا. اگر کسی مکانی را به دیگری میدهد که منافعی از اون نمیبرد، منافع رو اون کسان میبرند، حالا در اون مسکن میگزینند، انتفاع میکنند، تجارت میکنند، هیچ فائده ای رو هم مالک نمیطلبد، از ملک خودش خارج نشده است، زمان این هم مشخصه، ممکنه 5 سال باشه، ممکنه 50 سال باشد، نام این سکناست. سکنا این که یه مکانی رو به دیگری میدهید، انتفاع میبرد رایگان اما موقت، این زمان داره، نام این سکناست. این یه اصطلاح فقهی و یه اصطلاح حقوقی است که کاملا در جای خودش مباحث ویژه دارد. بسیار جالب است که فعل اسکن از همین ماده گرفته می شود، یعنی آرامش موقت، سکنا گزیدن موقت. از همان روز نخستین که فرمودی یا آدم اسکن، مشخص شد آنچه هست کوتاه مدت است عزیزان، و قصه همان می شود که مرا در منزل جانان که امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. از همون روز نخستین خطابی که خداوند فرمود بیان شد، خطابی است که با بستن محملها همراه است. فرمود انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. ثابت کردیم به 4-5 دلیل خدمت عزیزان که این جنتی که در اینجا حضرت باری تعالی فرمود، این جنت الخلد، بهشت جاودان نیست. این یه فضایی است، بستانی است کاملا دلچسب در روی همین کره خاکی و زمین. و کلا منها رغدن حیث و شئت، ما گفتیم که آزادانه بی‌محابا استفاده کنید، چون حدی نیست، حصری نیست، منعی نیست، تکلیفی نیست، هنوز از همه گونه میتوانید استفاده کنید و مزیقی در کارتون نیست. اما ولا تقربا هذه الشجره، اینجا مصلحت اختزا میکند که آدم پختگی و سختگی لازم رو بیابد، لذا یک نهی ویژه‌ای به اون میشه، اون هم ولا تقربا هذه الشجره. توضیح دادیم در اینجا خداوند نمیگوید که این کار را نکنید، نخورید از این درخت، میفهمد نزدیک به این درخت نشید. موارد مشابهش رو در قرآن گفتیم، لا تقربوا الزنا. در بعض از موارد میبینید قصه بسیار جدی است، در حدی که خداوند صرفاً به نهی اکتفا نمی کند، بلکه از فعل لا تقرب استفاده می شود. یعنی آنچنان مسئله جدی و حساس است که اگر آدمی نزدیک چنین کارهایی هم شد، بدانید در گرداب آن فرو می رود. لذا در این موارد توصیه به لا تقرب می شه. فرمود ولا تقربا هذه الشجره، شما آدم و همسرتون نزدیک این شجره نشوید. فتکون من از ظالمین، که اگر نزدیک شدید یعنی طبعا میخورید و از ظالمین خواهید شد. خب تا اینجا مطلب رو گفتیم. آیه بعدی و 36 رو من آغاز سخن تلاوت کردم، اما دو سه نکته باقی ماند از آیه 35 میگوییم و انشاءالله ادامه آیه رو با آیه 36 بحث رو پیگیری میکنیم. اولین نکته این که باقی ماند این بود که اشاره کردیم گمانه‌زنی ها در این جهت فراوان، که این شجره این که آدم و حوا از آن نهی شدند، این چه شجره ایست، چه درختی است. گفتم خدمت دوستان عزیز، بعضی ها تمایل دارند که این درخت رو مانند مسیحیان و روایات مسیحی گندم معرفی کنند. گروهی دوست می‌دارند این درخت و درخت انگور بگویند، یعنی اینها گمانه‌زنی هایی است که وجود داره. حتی عده این رو درخت عناب، همان عناب که می‌فرمایید، عناب می‌دانند، این رو هم مطرح کردند، و یا درخت سیب مثلا. حتی هیچ کدام از اینها دلیل موجهی ندارد و هیچ سند مستندی برای این مطالب یافت نمی‌شود. اما آنچه از خود قرآن میابیم که خدمت عزیزان اشاره کردیم، همانیست که شیطان گفت، خطاب به آدم و حوا، هل ادلکم علی شجره الخلد، آیا مایلید که من شما را به درختی معرفی کنم و رهنمون کنم که اگر از این درخت بخورید جاودان میشید؟ این شجره، شجره خلد است، این شجره جاودانگی و درخت بقا است که اگر بخورید جاودان میشه. خب خود همین جمله هم دقت کنید، بیفزایید به اون 5 دلیل دیشب. اگر آدم و حوا در بهشت جاودان میبودند، دیگه برای اینها دعوت به شجره خلد مزه‌ای نمیکرد، چون خودشون خالد بودند. در سوره مبارکه اعراف میخوانیم که شیطان به آدم میگوید میدانی چرا خدا به تو گفت که از این درخت نخوری؟ به دلیل اینکه ان لا تکونا ملکین، برای اینکه ملک نشید و من الخالدین نباشید و جاودان نشوید. خب اینا اگر در بهشت بودن که جاودان بودن دیگه، از نیاز نبود که از این میوه بخورن و این فریب رو آدم برای اونها چنین طمعی رو بازگو کند و چنین دامی رو بریزد و دانه ای پهن کند. خب این درخت رو از زبان ابلیس میخوانیم، از زبان شیطان میخوانیم که شجره خلد است. اشاره کردم در کنار اون مواردی که گفته شده است، گروهی گفتند این درخت حسد است، این درخت کبر است. و حتی در بعض از روایاتی که 100% به وثوق اون الان مطمئن نیستیم، ممکنه این روایات ریشه هایی هم داشته باشد، اون درخت درخت علم آل محمد اللهم صل علی محمد. معرفی شده است مثلا. ممکنه یه روایات اینچنینی که حاجت بررسی بیشتری دارد این روایات، به این شیوه هم گفته شده است. پس مطالب بسیار زیاد، اما همون گونه که محضر مبارک عزیزان اشاره شد، آنچه قابل دفاع است قطعا همانیست که در خود قرآن میبینیم. با توجه به اینکه جنت روی زمین است، بستانیست در اینجا، وعده میدهد، یعنی ابلیس از نقطه ای از حساسیت های آدم و همسرش استفاده می کند، گویا در وجود آدمیان از روز نخستین، همان گونه که امروز تک تک ما چنین احساسی رو و چنین غریزه پایداری رو در فطرت خودمون داریم، آگاهانه و غیر آگاهانه حس به بقا و جاودانگی در وجود انسان نهادینه شده است. انسان موجودی است چون نهایت او سرشت او جاودانگی است، لذا میل به جاودانگی رو در وجود و در جان خیش یافته است. خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست. انسان ها این حس به بقا و جاودانگی رو دارند و این میل رو دارند. از همین نقطه استفاده کرد، یعنی شیطان از همین نقطه ورودی که میتوانست حساسیت آدم و حوا رو تشخیص دهد، راه خودش رو یافت و وارد شد. آیا من شما رو دلالت کنم به درختی که اگر از میوه اون بخورید جاودان و خالد می شوید؟ حالا این اهمیتی نداره دیگه این نوع میوه چیست. اون چه مهم است، ما از حقیقت و کلیت این مطلب داریم استفاده می کنیم و این بحث رو می فهمیم. حالا هر میوهی باشد، هر نوعی باشد، خداوند نهی کرد برای همین نکته، برای اینکه آدم نقطه ضعف خیش رو بشناسد، آگاه به اون باشد. در آیات بینات سوره مبارکه اعراف، اون 10 روز نخستین سال گذشته که توفیق حضور در محضر مبارک شما از ماه رمضان رو در سال پیشین داشتم، اشاره کردم به این قسمت ها. اساس خود این نکته، این نهی، برای اون بود که آدم به خوبی در فضای ابتلا و درگیری نقاط ضعف و قوت خودش رو بداند، بداند او چه چیزی حساس است، کجا ممکن است بلغزد، چه عاملی میتواند برای او عامل هلاکت و سقوط باشد که الان روشن میشه. میل به بقا، جاودانگی و ماندن. این عشق به بقا و جاودانگی و ماندن امروز در دنیا چه جنایاتی رو رقم میزنند. انسان ها برای اینکه خودشون بمانند دیگران رو چگونه از میان میبرند امروز در دنیای ما. این حس بقا است، حس ماندن و ماندگاری است که چنین عوارضی رو برای بشریت امروز دارد. این نقطه ضعف انسان هاست. ابلیس از همینجا استفاده کرده است و استفاده می کند که روز نخستین خداوند این رو کاملا نشان داد و تعلیم اون به آدمیان داد. به خاطر اینکه مطلب روشن تر باشد و اینکه از این حساسیت ها دست برداریم که این گندم بود یا انگور بود یا سیب بود یا درخت حسد بود که اهل عرفان می گویند یا درخت علم یا چه بود، خیلی راحت زیبا معصوم علیه السلام قضیه رو همین گونه که عرض کردم حلش میکنن. اون هم کی؟ صاحب این بقعه مبارکه، وجود و مبارک مولانا حضرت علی ابن موسی رضا قلت الرضا علیه السلام. چه کسی میگوید؟ عبدالسلام ابن صالح الهروی میگوید که به حضرت رضا گفتم یا ابن رسول الله اخبرنی عن شجره التي اكل منها آدم و حوا ما کانت، به من بگید که اون درختی که آدم و حوا خوردن چی بود. قد اختلف الناس فيها، مردم در این اختلاف دارن، فمنهم من يروى انها الهنته، گروهی میگویند گندم است، و منهم من يروى انها العنب، گروهی میگویند انگور است، و منهم من يروى انها شجره الحسد، گروهی میگویند درخت حسد بوده است. فقال علیه السلام کل ذلک حق، تمام اینها درست، یعنی مطلب این نیست، میتونه تمام اینها باشد، اصلا این نیست که بگی نوعش چیه. آنچه مهم است این است که این درختی است که از حس خلود و بقا و انسان شیطان استفاده میکند، او را به سوی این درخت منهی و شجره منهی فرا میخواند. یعنی درختی است که نقطه ضعف وجود انسان رو به آدمی معرفی میکند. قلت فما معنا هذه الوجوه على اختلافها، چطور میشه همه اینها اینطور که میفرمایید؟ فقال یا ابن سعد ان شجره الجنه تحمل انواعا وكانت شجره الحنت و فيها عنب وليست كشجره الدنيا. اون شجره ای که خداوند به آدم گفت قیاسش نکن با این میوه ها و درخت های دنیا که باید یه درخت داشته باشد یه نوع میوه از اون بر بیاید. یعنی بیان حضرت بیشتر این درخت رو یه نگاه سمبولیک و یه نگاه نمادین به این درخت و شجر میدهد. این نمونه ای بود برای اینکه نقاط ضعف آدم و همسر او و فرزندان آدم در طول تاریخ آشکار شود، که به عین همینطور که عرض کردم الان هم ما میبینیم که انسان ها به عشق ماندن و بقا، چه بقا بر قدرت، چه بقا بر ثروت، چه بقا بر کره خاک، چه کارها و اعمالی رو به دعوت ابلیس و وساوس او انجام میدهند. خب این پس درخت کاملا مشخص است، خیلی حساسیتی ما نداریم که بخواهیم نوعی برای اون تعیین کنیم. لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، که اگر نزدیک شدید و خوردید اونگاه از ظالمین میشوید. سوال: آدم و حوا چه کردن؟ خوردن یا نه؟ فازلهم الشیطان، بله خوردند. بعد چی شدن؟ قرآن میگه اگر بخورید از چی میشید؟ از ظالمین میشید. پس آدم به حوا با خوردن این میوه از ظالمان شدن. این چه ظلمی است که در اینجا خداوند مطرح میکنه؟ آیا ساحت مبارک اولین نبی از انبیاء الهی، بزرگترین شخصیتی که بالاخره سرآمد این نسل و پیش قراول این مجموعه وجود و بنی آدم همه فرزندان اون، نام او به ظلم رقم میخورد و او اول الظالمین خواهد بود؟ آیا چنین عنوانی در اینجا وجود داره و قصه این است یا نه؟ عرض میکنم محضرم بارا که دوستان کاملا مشخص است. من خیلی راحت مطلب رو صریح و روشن میگم، پیچیده نمیکنم سخن رو. آنچه تا الان میبینیم و بعد از آن میخوانیم در آیات بعدی فتلقا آدم و من رب به این کلمات انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و دنباله بعد رو خواهیم گفت، میدانیم آدم الان در فضایی به کار زندگی میکند، در محیطی است که در این محیط صحبتی از تکلیف و شریعت وجود ندارد. و کلا منها حیث و شئت و ما رقدا، نه حلالیست نه حرامیست، نه تکلیفیست نه وظیفه‌ایست. هر گونه که میخواهید بخورید، استفاده کنید، بهره برداری کنید. یعنی هنوز وحی و تنزیلی بر آدم نازل نشده و به تعبیر ما آدم پیامبر نیست. الان به عنوان یه پیامبر نیست در اینجا و شریعتی ندارد، حلال و حرامی بر او وارد نشده است. پس اگر نهی خداوند به آدم میفرماد، این نه چه نوع نهی است؟ جایی شما صحبت عصیان و تمرد است که امر تکلیفی باشد. خداوند امر به تکلیفی در یه شریعت می کند. اونگاه کسی تمرد از این فرمان و تشریع الهی می کند، نام این میشه چی؟ میشه معصیت، میشه عصیان الهی. اما در مورد آدم که چنین تصوری اصلا وجود نداشت. پس این چه نوع نهی بود که خدا با آدم گفت؟ همان نهی که از خود قرآن استفاده می کنیم. فرمود آدم اگر تو این فضا باشی، از این درخت نخوری، انک لا تجوع فیها ولا تعرا، لا تزمع فیها. مثلا چطور؟ اینجا جایی که نه گرسنه میشی نه تشنگی حس میکنی، کاملا فضا برات خوب، نعمت فراوان، همه چیز در اختیار توست. اما اگر بخوری این وضعیت از تو گرفته میشود. این یعنی چه نوع امری؟ به این گونه امر که کسی به شما میگه آقا اگه این آب رو بخورید این خاصیت رو داره، خب شما این آب رو نمیخورید، خب این خاصیت رو از دست میدهید. به این چی میگن؟ این رو میگن مانند اوامر طبیبان و پزشکان، میگن اوامر ارشادی. این امر مولوی نیست که فرمان و حکمی از سوی خدا باشد. طبیب محترم به شما گفته است نمک نخورید، حالا شما نمک خوردید، این اوره بالا اومده است، نمیدانم مشکلات بعدی پیش اومده. خب حالا آیا میتواند این پزشکی دادخواستی علیه شما دادگستری بده که این بیمار من چون نمک بیشتر خورده است، حالا ما از او یه شکایتی داریم، دادخواستی تقدیم، لایحه‌ای تقدیم قاضی محترم میکنیم؟ نه، این امر ارشادی بود، عمل نکردید زیانش دیدید، خوردید این چنین شد، اگر عمل میکردید این چور نمیشد، توجه دارید به اینها میگن اوامر ارشادی، اینها امر مولوی نیست که طاعت و عصیان باشه، چون مقام طاعت و معصیت نبود اصلا، هنوز شریعت و حکمی نیامده است در این جهت. پس این نهی لا تقربا یا نهی است که جناب آدم اگر نخورید این چنین میشود، اما اگر بخورید این چنین میشود، این بحث طاعت و معصیت نیست. طبعا فتکونا من الظالمین، این ظلم هم اون ظلمی که امروز در ذهن ما میآید و میگوییم منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار، این اون ظلم نیست که در اینجا خدا مطرح میکنه. میدانیم کلمه ظلم در لغت به معنای نقص است، ابتداعا نقص، ظلم ای نقص. میگفت در ابن مالک در الفیه به ابهق تدا عدیون فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم. عدی ابن حاتم فرزند حاتم طائی اون سخی جواد بخشنده عرب به پدر اقتدا کرده است، این فرزند عدی مانند پدر سخاوتمند است. بعد میگفت و من یشابه ابهو، کسی که شباهت پدر دارد، فما ظلم یعنی فما نقص، یعنی دیگه نقصانی در کارش نیست، اموراتش خوب است، کار خوبی کرده است. کلمه ظلم در لغت عرب ابتداً به معنی نقص است. فتکون من الظالمین، آدم اگر از این درخت خوردید یه نقصی به خودتون وارد کردید، یه منفعتی را از دست دادید. باز برای اینکه معنا بیشتر در ذهن مبارک دوستان روشن باشه، ببینید ما یه ظلم داریم در لغت عرب، یه چی داریم؟ یه جور داریم، کما اینکه یه عدل داریم، یه قسط داریم. کلمه ظلم یه ویژگی دارد که در جور وجود ندارد، یعنی واژه جور بیشتر نسبت به دیگران به کار برده می شود. چون میگید سلطان جائر، میگید جائرین، بیشتر این واژه رو در مورد دیگران به کار می برند. جور در مورد خود انسان گفته نمی شه، اما ظلم به خود انسان گفته می شه. ظلم تو نفسی، اما جور تو نفسی نمی گویند. جور یه نوع ظلمی است که بیشتر به دیگران میرسد. فتکونا من الظالمین، نه فتکونا من الجائرین. اینجا ظلم به خوده، یعنی ظلم تو نفسی است، تو اگر که چنین کاری رو میکنی طبعا محروم میشی از یه چیزهایی. فتکونا من الظالمین، پس این ظلم دنبال این نباشیم که این کبیره است و یا صغیره است و یا آدم چه کرده است، این خبرو نیست، در پی این مسائل بیهوده نگردیم. فرمود فتکون من الظالمین. خب تا اینجا مشخص شد. البته من خلاصه مطلب را الان عرض کردم به کمک آیات دیگر، بیانات زیبا، باز هم در اون سخن زیبای وجود و مبارک حضرت سامل الحجج و دیگر روایات معصومین، زوات مقدسه محمد و آل محمد. مطلب وضوحی پیدا می کند که دیگه ابهامی ندارد. خب اگر نزدیک به این درخت شدید و خوردید، یه فرصتهایی رو از دست می دید و یه ظلمی و نقصانی به خودتون هر دو وارد می کنید. توصیه کامل گفته شد، ببینیم کار به کجا کشید. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه. فأزلهما، زل به معنای لغزش، به معنای سرخوردن، زمین خوردن، لغزیدن. کما اینکه شما هنگامی که این لرزه شدیدتر باشد، این زله، این رو رباعیش میکنید، میگید زلزله، بعد میشه لرزش و اضطراب شدیدتر و بیشتر، این میشه زلزله، میشه زلزله به تعبیره. اما زله به معنای سرخوردن، زمین خوردن. ازله باب افعالش به معنای لغزاندن، زمین زدن، به لغزش وادار کردن. فأزلهما الشیطان، عجیب است، خیلی زیباست تعبیر خداوند. فأزلهما الشیطان فأخرجهما، اینها را لغزاند و خارجشان کرد از آنجا که بودند. خیلی کوتاه و عجیب مطلب را بازگو می کند. اجازه بفرمایید قدری من بیشتر باز کنم مطلب را خدمت دوستان. فرمود فأزلهما، شیطان آمد کاری کرد که اینها به لغزش در آمده. چگونه؟ الان اشاره کردم آیات رو، اینجا دیگه خداوند مطرح نمی کنه. سوره مبارکه اعراف و بعض از موارد دیگر اینو سوره هجر مفصل تر می بینیم این ماجرا رو. آمد و شیطان شروع کرد به گفتگو کردن. همون گونه که عرض کردم اگر آدم در جنت خلد و خلد برین می بود، شیطان در اونجا راه نمی یافت. اون فضا فضایی است که لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اونجا دروغ و بیهودگویی و این مسائل وجود نداشت. اما اینجا جایی است که شیطان می آید در لباسی عجیب، با آدم شروع می کند به صحبت کردن. من خواهش می کنم عزیزان این قسمت های مطلب رو همونطور که در مواضع دیگر سخن عینیت اون بیشتر مراد من بوده، دقت بفرمایید اینها رو ببینیم. یعنی دوستان عزیز، ما هر کدام آدمیم و الان جنت ماست و بهشت ماست، یعنی اون جنتی که خداوند فرمود الان زیر پای ماست، و ابلیس و شیطان هم همین الان از امروز صبح با ما بود، فردا هم با ماست، کما اینکه دیروزها هم با ما بود و همیشه همراه ماست. یعنی این قصه زندگی تک تک ما آدمیان و هر روز ما انسان هاست. ابلیس آمد و مواجهه با آدم و همسر او چه گفت؟ گفت که اینکه خداوند به شما گفته است نخورید از این نعوذ بالله این تعبیر تند از منه که گستاخانه عرض میکنم، خدا خصت کرده است، خدا بخل ورزیده است که شما از این نخورید. ولی چه خیلی هم خوبه، این خیلی هم منافع داره. میگویند که آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند اهلا لنا و اشها من قبلت القذار. دکتران میگن کمیش هم ضرر نداره این، مثلا این چطور میگین نمیخور، خدا من گفته نخورید. ببینید خیلی ملموسه قصه، خیلی ملموسه. اومد گفت این درختی که خدا گفته است نخورید، اتفاقا اگر بخورید فوائدی هم دارد. این درخت منهی اومد به تقلب و دروغ، به نیرنگ و به تزویر، در چه لباسی خودش رو عرضه کرد که توانست این کاری که الان شرحش رو میگوییم عملی کند با آدم. در چه لباسی اومد؟ گفت اولا بدانید و قاسمهما، قسم خورد برای اینها، یعنی سخنش رو چی کرد؟ محکم و جدی کرد که انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما، من خیر تو رو میخوام. تو خیال کردی کسی با حقوق کارمندی به جای رسید است تو این دنیا؟ تو ریسک نکنی مگر میتونی به جایی برسی؟ با یه آب باریک میشه زندگی کرد؟ ببین دیگران که به جایی رسیدن چه کار کردن. عین این مطالبی که شب و روز میشنویم گاه از زبان جماعتی، همون الگویی است که دقیقا شیطان برای آدم پیاده کرد با همین ادبیات. من ناصح و خیرخواه تو هستم. و سوگند خودش رو مطرح کرد، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و گفت مطالب را تا فعزل لهم الشیطان و عنها فاخرجهما. اعتماد اینها رو جلب کرد، به نوعی در وجودشون جا کرد که باید چنین کاری را انجام بدن، که به وضوح و زیبایی قرآن در قالب دو فعل اینو مطرح میکند. این دوستان دندان پزشک وقتی این دندان بالاخره در گذشته میگفتن چون که در دندان تو کرم افتاد نیست دندان، برکنش ای اوستاد. اما الان این دوستان عزیز ما قائل به این فتوای مولوی نیستن و سعی میکنن که دندان کرم خورده را اصلاح کنن و نگاه دارن، ولو اندکی هم از اون باقی بماند حفظش میکنن و نگاه میدارن در دهان. اما وقتی میخواستن این دندان را بکنن چه میکردن؟ نمیشد که این انبر رو بگذاره صاف بکشه این دندان رو، چیکار میکرد؟ این چپی میبرد، راستی میبرد، تکانی میداد این دندان بزش، بعد اونگاه میکشد بیرون. شما این میخ فرو رفته در دیوار، این چکش رو میزنید به راست، میزنید به چپ، بالا پایین، حالا به راحتی چه میکنید؟ بیرون میکشید. فعزل لهم الشیطان، شیطان اینها را لرزاند، تکان داد به راست، تکان داد به چپ، این طرف اون طرف، حالا فخرج ما بیرونشون کشید از اون جنتی که بودند، از اون فضای امنی که بودن. یعنی گمان میکنید شیطان یک شبه میآید ما به شما را به کافرستان میبرد، ما را جزو فسقه و فجره وارد میکند اسممون رو؟ نه، فعزله میلغزاند. ابتدا از یه شبهه میاد، یه بحثی میاد در شفاعت، یه بحثی میاد در توسل، یه شبهی در اسمت، یه شبهی در امامت، یه شبهی در چه، از همین جا شروع میشه، از همین شبهاتی شروع میشه. شیاطین امروز دارن کار خودشون رو به همین شیوه عمل میکنند عزیزان. شبهه اول میاد، شبهه دوم میاد، سوم میاد، بعد کم کم دیگه نه حسی، نه حساسیتی، نه غیرت دینی، نه فهم دینی، نه پیگیری هم که نمی‌کنن که عموم مردم این شبهات رو دیگه وقتی شیطان وارد می‌کنه شیاطین وارد می‌کنن، اهل اون نیستن که بیان به جد بگیرن و جواب رو مطرح بشه براشون. یه نقطه ضعف اخلاقی رو وارد می‌کنن، نقطه ضعف اخلاقی دوم، نقطه ضعف اخلاقی بعدی. میرسیم ان شاء الله در سوره مبارکه نور در آیات مباحث پیاپی هفتگیمون خواهیم رسیم در آیات شریفه که همونجا مون سخن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از یه نگاه ساده، بعد ادامه، بعد ادامه، بعد چه کانون زندگی هایی فرو می پاشد به شنیع ترین شکل ممکن که قابل گفتن نیست، قابل نوشتن حتی در رسانه نیست، امکان نداره. اون چنان جریحه‌دار می کند افکار عمومی رو که سانسور میشه، گفته نمیشه اصلا. اون مشاوری که در جریان است نمیتونه حتی به نزدیکان خودش گاه بگوید. بعد از شنیدن این باید شبها بیدارخوابی بکشد و قدم بزند وقتی مطالب این چنینی رو از جامعه مسلمانی میشنود که چگونه آغاز شد یه فاجعه بین زن و شوهر، از یه نگاه، از یه تماس، از یه اسمس به قول ما، از یه ایمیل و کار به فعزن لهما. این هنر شیطان است. فعزن لهما شیطانو انها فاخرجهما مما کانا فی، و بعد که اینها را لغزاند بعد این دو رو بیرونشون کشید. فاخرجهما مما کانا فی فعزلهما الشیطان و انها فاخرجهما مما کانا فی، در هر چه که بودند، در چه بودند، در همون جنتی که بودند، در همون حالی که بودند، اینها رو بیرون کشید. الله اکبر. خب حالا این گفتگوی شیطان با آدم هم قصه و حکایتی دارد عزیزان. یعنی ارتباط شیطان با ما بدون تردید همان گونه که در مبحث مکرری محضر ما را که عزیزان گفتیم یه راه است. یعنی شیطان فقط از یه راه میاد با من و شما ارتباط برقرار میکند، اونم از راه القاء وسوسه است. هیچ راه دیگه شیطان نداره. شیطان فقط القاء وسوسه میکند. و بگذارید باز تکرار کنم خدمت دوستان عزیز و به قوت و قدرت خودتون در قبال شیطان مؤمن باشید که خداوند به شما داده است. به قوت خودتون. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان هنر نداره. تنها هنری که شیطان دارد این است که هنر رو بی هنری جلوه بدهد. تنها هنر شیطان اینه که فکر رو بلغزاند. تنها هنر شیطان اینه که طرح پیامبران الهی و خدا را زیر سوال ببرد، یعنی توهم ایجاد کند، تشکیک ایجاد کند، وهم ایجاد کند. والا خود شیطان هنری ندارد. صدق و صداقت در کلام و رفتار هنر پیامبران الهی. شیطان چه میکند؟ صدق را میلرزاند، جای اون کذب میآید. وفا میرود، جای اون خیانت میآید. و و و و طرح نو نداره، فقط نقض میکنه، میشکنه اون طرحی که پیامبران الهی و خداوند ارائه کرده است. هنرش اینه، شیطان هنر دیگه ای نداره. طرح خاصی نداره مگر این طرحها رو از خاصیت بیفکند. از چه طریق؟ از طریق وسوسه، از طریق القاء این خیال و خاطره در ذهن و وجود انسان. عزیزان حالا همونطور که بارها گفتیم، این خواطر خوش، این خاطرات و خطورات خوش از سوی فرشتگان الهی و ملائکت الله بر جان پاک انسان‌ها می آید. از صبح امروز تصور کنید چه فکرهای مثبت و خوبی تو ذهن شما آمد. از کجا آمد اینا؟ اینا ملهمات است، الهاماتی است که خداوند بر قلب بندگان خودش آن با آن می فرستد. این دل پاک شماست که مرتبط با رشته ملکوت هست و میاد از اون طرف فرشتگان الهی تنزل الملائکه وارد میشن و نازل میشن بر قلب شما، الهامات و خیالات خوش میاد. از اون طرف هم یه افکاری اومد، یه وساوسی اومد که گفتید پناه به خدا میبریم از این خیالات باطل، از این تفکرات شوم، از این فکرهای ناپاک. اینها وساوسی است که شیطان الان باکم علا من تنزل الشیاطین تنزل علا کل افاق افیم. شیطان نازل میشه، یعنی میاد این وسوسه رو تو قلب وارد میکنه. این حکایت ماست. اما در ماجرای آدم مثل این که قصه به تعبیر آقایان کمی شبه قوی تره، گویا حکایت بیشتر از وسوسه است. یعنی تمام گفتگوهای آدم و شیطان رو که میبینیم مثل این که ما یه حس مواجهه داریم، یعنی گویا در اون صحنه خداوند اجازه تمثل به شیطان داده است. به ابلیس که بتواند با آدم به تعبیر ما چهره به چهره سخن بگوید. حالا این دیگه یه قصه خاصه، یعنی در مورد خدا آدم میتونه اینطور باشه. اینو در مباحث شیطان بحث کردیم که ارتباط ما با شیطان ارتباط فیزیکی هرگز نیست، یعنی شیطان ظهور تجسدی برای ما پیدا نمی کند. اینطور نیست که بگیم ما شیطان رو در ظاهر ببینیم در قالب یک کس. بله، ما شیطان صفتان رو میبینیم. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مواظب باش با بعضی ها دست بدی، دستت بیاری میبینی انگشترت نیست. این موارد پیش می آید، این هست. اما اینکه ابلیس، نه اون نیست. بله، در جای خودش همونجا در اون مباحث گفتیم برای انبیا ابلیس تمثل می کند. یعنی ابراهیم شیطان را در منا سه بار می بیند و به او سنگ می زند. عیسی طبق نص انجیل که همونجا خوندم در مباحث متن انجیل یوحنا رو خوندم خدمت دوستان در مباحث شیطان شناسی، میاد مقابل عیسی، با عیسی چهره به چهره سخن میگوید، بر نوح ظاهر میشه، میگه آقای نوح خیلی متشکر، لطف کردی که این مردم رو نفرین کردی که اینا از بین برن، چون کار ما رو آسان کردی. تجربه فرمود بر انبیا میشه تمثل کنه و ظاهر بشه. من جمله شاید در جریان از دادم هم قصه این است. آب برا ما نه، برا ما انسان های معمولی که اون چشم رو نداریم که ببینیم این موجود رو، برای ما فقط در قالب وسوسه است، نه بیش از آن. فاخرجهما من مکان فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و گفتیم اهبطوا، اونگاه گفتیم اهبطوا. اهبطوا صیغه جمع است، گفتیم هبوط کنید. خب این اصطلاح رو شما زیاد شنیدید، میگید هبوط آدم، از هبوط آدم چند هزار سال میگذارد، در تورات میگوید 9000 سال. مرحوم سپهری بوده است یه وقتی در زمان اواخر کار قاجاریه یک کتابی نوشته است به نام ناسخ التواریخ، شاید اینو دیده باشید که چند جلد مجلدات کثیره ای داره. این هر حکایتی رو که می نویسد 6000 خورده ای نمیدارم از هبوط آدم، یک عددی رقم یاله از کجا در اومده، اینو کی نوشته، کی گفته، یه همچی چیزی. این میرزا محمد تقی خان سپه مورخ السلطنه یکم چیزی عنوانی هم داشته، می نویسد و مثلا تو کتابش مطرح میکنند. این ماجرای هبوط آدم، کلمه هبوط برامون روشن. خود هبوط، هبط، هبوط، هابط، نقطه مقابل ساعد، ساعد آن مردی که بالا می رود، هابط نزول به تعبیر لغویون عرب. هبوط به معنای پایین آمدن است. هبوط آدم که می گوییم، بعد اونها که می گویند آدم در بهشت بود، هبوط آدم برایشون بعد این طور می شه، یعنی آدم از بهشت آمد در زمین شد هابط، هبوط پیدا کرد. اما که عرض کردیم که این جنت زمینه، پس ما چی بگیم این هبوط رو؟ اهبطوا. ببینید در خود قرآن هبوط معنای دوم دارد. در خود قرآن عرض میکنم هبوط گاه از بالا به زیر آمدن است، مثل نزول، گاه نه، جابجایی و تغییر شرایط، عوض شدن. یک کسی مدیر کل بود دیروز، حالا میشه کارمند معمول. این نزول پیدا کرد، این نزول پیدا کرد، از ساختمان ده طبقه نیمد طبقه اول، بلکه شأنش عوض شد. هبوط هم همین دوره، گاه هبوط یعنی از بالا به زیر آمدن، گاه یعنی نه، شرایط عوض شدن، شأن و رتبه فرق کردن، گاه چنین چیزی رو دارد. نمونه قرآنی که عرض کردم، بنی اسرائیل آمدند وارد سرزمین موعود و ارض موعود شوند، اما کار به گونه ای شد، آنچنان آزار دادند، موسی را آزار دادند و اون چنان سخنان سخیفی گفتن که خطاب رسید از سوی خداوند، آیه 60 خورده این سوره مبارکه بقره، اهبطوا مصر، برگردید به مصر، اهبطوا مصر، برید هبوط کنید به مصر، یعنی منتقل بشید به مصر، تحول پیدا کنید به مصر. این هبوط در خود قرآن. یا نوح اهبط، خدا به نوح میگوید نوح از کشتی هبوط کن، یعنی دیگه شرایطت این میشه، یعنی متحول شو از اینجا به اینجا، شرایط تو عوض کن. این حبودی که در اینجا در بود آدم می‌بینیم با توجه به مطالبی که امشب و در نوبت قبل گفتیم خدمت عزیزان، به معنای تحول، جابجایی و تغییر موقعیت. فرمود احبتو بعضکم لبعضن عدو. تا الان آدم زیر نظر ما بودید، گفتیم هر جو میخواید بخورید، هر جو میخواید استفاده کنید، هیچ منعی، حدی، مرزی برای شما نیست. اما دیگه الان تو نقاط ضعف خودت رو شناختی، قوتت رو دانستی، الان جاییش که دیگه باید خودت و فرزندانت بار خودتون رو به دوش بکشید و دیگه به اون هدف اصلی وارد بشید تو خلقت و آفرینش. فرمود اه به تو. حالا اه به تو جمعه، و حالی که خداوند اگر با آدم و حوا بگه اینا چند نفرن؟ دو نفرن. باید به اینا بگد اه به تا، کمون که در جای دیگر هم در مواردی داریم در قرآن که تثنیه به کار برده شده است. این اه به تو و جمع پس به کی گفته میشه؟ دو احتمال اینجا وجود دارد، به آدم و حوا و ذریه، یعنی همه ما. ما هممون چی داریم؟ عبود داریم. یعنی این کلمه اه به تو شاید غم‌انگیزترین واژه‌ای است که روح عارفان رو به تلنگر در می آورد. نقطه مقابل اه به تو تو قرآن می دونه چیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نقطه مقابل هبوط رجوع است. انسان ها هبوط می کنند بعد رجوع می کنند. پس این اهبتو می تواند به آدم، حوا و همه بنی آدم و فرزندانش تا قیامت باشد. می تواند اهبتو با آدم، حوا و اون یکی دیگه باشه، ابلیس و شیطان. می تواند این گروه مخاطب باشند، یعنی گروه شیطان و گروه آدم و فرزندان آدم. اه به تو لذا ادامه آیه رو ببینید. بعضکم لبعضن عدو. با همین دو بیانی که گفتم آیه رو تبیین کنید. بعضکم لبعضن عدو. اگر مراد آدم و حوا و شیطان باشد دیگه رفتید و دشمنیتون شروع شد. ارم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بنی آدم، مگه ما بهتون نگفتیم که این شیطان عدو مبین است؟ یعنی دشمن آشکار ما بدون تردید ابلیس و شیطان است. بعضکم لبعضن عدو. این شیطان دشمن شماست، میاد به شدت دشمنی میکند. فتخذوها عدوا. بعد در جای دیگه داره شما هم شیطان رو چکار کنید؟ عدو بدونید، دوست ندونید. وقتی کسی رو شما دشمن دونستید، هر پیشنهادی بهتون بده چی میگید؟ میگید این کاسه زیر نیم کاسه است. ولو ظاهرش خیرخواهانه باشه میگید نه، من به این سادگی قبول نمی کنم. اما اگه کسی رو دشمن ندانستید، پیشنهادش رو هم قبول میکنید. شیطان رو دشمن بدونید، لذا پیشنهاداش رو قبول نکنید به این سادگی و وساوسش رو. چرا میپذیرید؟ فتخذوها عدوا. عدو و دشمن بدانید او را. مگر او نگفته است که لاغوینهم اجمعین؟ بخونید اون آیات شدید و غلیظ رو. نمیدانم لاغمنینهم، اینها رو خیال باطل در ذهنشون میارم، لاوزلنهم، اینا نمیدونم به زلالت چه میافکنم، لاامرنهم چه میکنم، اصلا شارکم فی الاموال و الاوراد، در مالشون، در ثروتشون، در همه چی شریک میشم، در فرزندشون شریک میشم. تهدیدهای سنگین، مردفکن، بنیاد فکن از زبان ابلیس خداوند مطرح میکنه، شیطان مطرح میکنه برای بنی آدم. پس این دشمن خیلی قدار بنده قوی است. فرمود بعضکم لبعضن عدو. اما اگر بگوییم خطاب اه به تو عزیزان ما هستیم، آدم، حوا و فرزندانش، اینجا خیلی آیه غم‌انگیزه، خیلی غم‌انگیزه. میشه قصه و حکایت زندگی تاریخی انسان. اون نویسنده بزرگوار کتابی دارد، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. این اسم کتاب ها این مصرع سعدی رو گرفته است. بزرگی از اساتید ادب این سرزمین و مورخان اسم کتابش قرار داده است. بعد تو این کتاب ثابت می‌کند که از 3000 سال تاریخ مدون بشر شاید قریب 200 خورده این سال جنگ و خونریزی انسان‌ها نداشته. بقیش تمامش به نزاع و تخاصم گذشته است. ببینید قصه شو. بعضکم لبعضن عدو. بعضیاتون میرید دیگه بعد از این حبود چی میشید؟ عداوت با هم میکنید. میدونید چرا ریشه عداوت ها رو همون اول خدا بهمون گفت؟ که اگه این ریشه ها رو بشناسیم عداوت وجود ندارد. چرا؟ چون بعضکم لبعضن عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. ریشه تمام دشمنی ها همین سه چیزه. چرا میرید عدو هم میشید؟ چون میرین تو ارض، ارض مستقرتون میشه. اشاره کردیم من نجاهلون فی الارض خلیفه خدمت عزیزان. ارض یعنی چی؟ یعنی فضای محدود. اگر بنا شد انسان ها در یه فضای محدود زندگی کنن، بعد این محدودیت ها بر هر گله گله یه جای اون چی میشه؟ نزاع میشه. یه متر زمینش، یه وجب زمینش تعدی میکنه این همسایه بهش، بیل بالا میاد، فرو میاد، مغزی خورد میشند. پرونده های قطور دادسره ها و دادگستری ها رو ببینید، برای وجب وجب خاک منازعات همسایه ها رو ببینید، در این بالاده، پایینده، روستا، شهر، همه همه همه. این عرض و این محدودیت منابع عرض نزاع رو بعض و کمل بعضن عدو رو، مگر این که انسان ها به چه راضی شوند؟ به حق راضی شوند، که هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند. اگر به حق راضی باشند انسان ها کار به قاضی ندارن. اما اگر تن به حق ندهن، بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقرون دو و متاع، متاع امتعه، کالا، بهره برداری. عامل دومی که انسان ها منازعه با هم دارن تمتعاتشونه، بر سر لذت ها، بر سر بهره برداری ها. او میکشید و من میکشیدم، میخوان این تمتعاتشون رو با هم تقسیم کنن، بهره برداری کنن، نزاع ها شروع میشه. ان بعض الخلطاء یبقی علی بعض، این ظلم ها و این ستیزه ها بر یکدیگر شروع میشه. سوم الهین. الهین هین یعنی یه زمانی که ممکنه طولانی هم باشه اما محدوده. الهین یعنی تا یه زمان محدود، حالا ممکنه طولانی هم باشد. این هم عامل سوم نزاع انسان هاست. اگر انسان ها می دانستن که فرصت بسیاری دارن در بهره برداری و استفاده و خیلی از خود دیگه نزاعی نداشتن، اما وقتی می دونن فرصتشون کمه، تو این فرصت ای بابا ما سنمون به این موقع رسید، هنوز نه زن داریم، نه بچه، نه خونه، نه زندگی، نه ماشین، خب لذا باید چه بکنیم؟ بالاخره کاری باید بکنیم دیگه، یه اقدام باید بکنیم دیگه، طوری که نمیشه دست رو دست بگذاریم. وقتی انسان ها می دونن فرصتشون کمه، لذا برای رسیدن به بهره برداری بیشتر چه میکنند؟ گریبان هم میگیرند، میشن بعض و کمده بعضن عدو. این فرصت کم و اندک موجب میشه که انسان ها زیاد خواهی هاشون به خصومت بدل میشود و نزاع ها شروع میشه. عجیبه ها، یعنی با سه تا کلمه و واژه خداوند ریشه خصومت بین انسان ها رو هم در این آیه شریفه به وضوح و زیبایی بیان فرمود. فرمود و قل نحبتو بعضکم لبعض عدو، حبوطتون آغاز شد، برید دیگه در این زمین دیگه کار خودتون بکنید. تا الان خداوند آدم حوا مراعات حالتون میکرد، تا الان حکم و تکلیفی نبود تا شما وجود خودتون دریابید، بشناسید قوت و ضعفتون رو. الان که این چنین شد، دیگه تمام شد این دوران و زندگی جدی شما در روی خاک آغاز شد. آب بدونید، حالا اینا انشالله در نوبت آینده میخوانیم که فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولتون نمی کنیم، هدایت میاد. اینا رو انشالله میگیم نوبت آینده، میگیم مطرح میکنیم، اما کار به اینجا کشید. فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم لرزید، به خدا آمد. من میخوام رعایت کنم که امشب به مناسبت روز، به مناسبت امشب خدمت عزیزان مطالبی بگم. فقط یه جمله کوتاه میگم، انشالله میگذاریم بحث فتلقا آدم من ربه رو برای فردا شب. محضر مبارک دوستان، ببینید عزیزان من، خیلی دقت کنید، این من تو مباحث تربیتی گفتم، شاید در تفسیر هم یک بار این رو متذکر شدم در این سالها. آدم علم رو از خداوند فرا گرفت و علم آدم الاسماء کلها، اما وقتی که اومد تو فضای زندگی، لات اقربا حاضه شجره بهش گفتن، زیر پا گذاشت. علم داشت اما علم کاری براش نکرد. اونم علم الاسما کلا. آدم تعلیم گرفت ابتداءن، اما تعلیم به تنهایی آدم را آدم نکرد، بلکه آدم نیاز به چیز دیگه داره که اینجا به دست اومد. آدم نیاز به اون دارد که در این شرایط قرار بگیرد. این شناگر رو میخواید شنا یادش بدید، استاد فنی رو میندازه تو آب، یه چنگلوپی به قول ما مشهدی ها آب بخورد، یه چنگورتی آب بخورد، میکشد بالا و بالاخره در طی این مرحله ها اون شناوری میشود که میتونه اقیانوس پیما باشد. خداوند آدم رو افکن تو واقعیت زندگی، بخورد زمین بلند شود. نهیش کرد، شیطان آمد گفت، یه مرتبه فهمید جایگاه خودش رو، توانش رو، قوتش رو، ضعفش رو، نقاط پیچیده وجودش رو دریافت. حالا کار به جایی رسید که بعد از اون که تعلیم یافته بود مسجود ملائکه شد. اما الان میبینیم آدم بعد از اینکه این مرحله دوم رو طی کرد، سمچ تباه ربه فتاب علیه فهدا، مجتبای خدا شد، گزیده ناب به الهی شد. یعنی چی؟ آدم در مرحله اول تعلیم دید، اما در مرحله دوم چی؟ تربیت. تعلیم بدون تربیت فائده ای نمی کند عزیز من، جان برادر. آدم علم رو گرفت، اما علم باید با چی باشه؟ با ادب باشه. علم بدون ادب کسی را به جایی نمی رساند. ابتداعا مرحله تعلیم بود، نتیجه اون مسجود ملک شدن. دوم تربیت بود، نتیجه اون مجتبای رب شدن. شد تعلیم و تربیت. کار تمام پیامبران الهی بعد از آدم چی شد؟ یا زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. تعلیم و تربیت. کمال من و شما چیست؟ در تمام هستی هیچ کمال دیگری برای ما متصور نمیشه، راه دیگری نداریم برای رسیدن به این رجوعمون مگر تعلیم و تربیت، تزکیه و خداوند سبحان دلهای ما رو به حقایق این کتاب مستطاب بیش از بیش عارف و آشنا بگرداند.